أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه چهارم از بایسته های مطالعه و فهم آثار استاد مطهری رو در خدمتتون هستیم. مباحثی رو در جلسه قبلی بحث کردیم، یه مقدماتی عرض کردیم و وارد میراث فقهی، اصولی، فلسفی، معنوی، عرفانی شهید استاد مطهری شدیم. بعد طرح استاد مطهری رو خدمت دوستان عرض کردیم. دو تا رکن اساسی داره، انسان و خدا به عنوان مبدأ و مقصد حرکت، چون اسلام مساوی با حرکت، مساوی با پویایی، برخلاف دیدگاه‌های دیگری که وجود داره. حالا ما این بحث رو در جلسه قبل بردیم در حوزه تفسیر شریعت و گفتیم معنای شریعت حرکت و در واقع یک توضیحی دادیم از مسئله باطن در شریعت و از دل اون نظام تکامل ایدئولوژی اسلام، یعنی تکامل فقه اسلامی رو توضیح دادیم که برای اینکه شهید استاد مطهری در کتاب وحی و نبوت می‌فرمایند خب جهانبینی که ثابته چون تفسیر هستی، ایدئولوژی یک قسمت ثابت داره، یک قسمت متغیر داره. برای متغیرها خود ایدئولوژی اسلام درون خودش یک شیوه تکامل تعبیه کرده. مثلا فرض کنید، مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، ویندوزای جدید دیگه شما نیازی نیست بری ویندوز قبلی، مثلا ویندوز جدید آپدیت جدید اومده، بری ویندوز آپدیت جدید و مثلا این ویندوز رو عوض کنی. میگه آقا شما همین که وصل بشه به اینترنت خودش آپدیت میکنه، خودش به روز رسانی میکنه. ایدئولوژی اسلام به عنوان آخرین ایدئولوژی دینی انبیا و رسولان الهی، خودش در درون خودش توانایی تکامل داره، توانایی بروز رسانی داره و این بروز رسانی مدیون اون نقشه ایست که گفتیم کامل شد. من تو پرانتز، حالا چون پیام دادید معذرت خواهی میکنم بابت چی، اسکای روم یه مشکلاتی پیدا شد در اسکای روم، چون ما بنامون بر این بود که جلساتمون ضبط بشه، ضبطش مشکل داشت و لینک های مقدار خراب شده، ما مجبور شدیم این جلسه، این دو جلسه رو از سایت قرار استفاده کنیم. من پیشنهادم اینه، باز اگر دوستان گوشی هاشون جواب نمیده یا گوشیشون رو اگر میتونن عوض کنن، چون قرار خودش اپلیکیشن داره، خیلی راحت اپلیکیشنش رو نصب میکنین وارد کلاس میشه. اگر با کامپیوتر میان با گوگل کروم اگر وارد بشن روی لینک بزنن معمولا درسته. من خودم الان با گوگل کروم هستم و معمولا هم قطعیش خیلی کمه. ببخشید اینو تو پرانتز. خب ما گفتیم یک سیستم تکامل ایدئولوژی درون خود اسلام هست که میتونه با آخرین تغییرات خودش رو آپدیت کنه و این هم مدیون اون نقشه کلی است که در اسلام گفتیم تا قبل از اسلام مسیر هدایت منزل به منزل بیان میشد، ولی در اسلام مسیر هدایت در واقع دیگه منزل به منزل نیست، بلکه عرض کنم خدمتون که تا آخر، تا انتهای این نقشه دیگه توضیح داده شده. خب عرض کنم خدمت شما، اینا رو تقریبا بحث کردیم. بعد ما از این معنای شریعت، من دارم بحثای قبلی جمع‌بندی میکنم که جاش توی ذهن بزرگواران درست، ما اون معنایی که از شریعت بیان کردیم گفتیم اگر اون معنای از شریعت تو مسئله علوم انسانی، مدیریت سیاست، جامعه در دوران مدرنیته اگر تفسیر بکنیم، اون موقع به بازدهی شرعی خواهیم رسید، نه به انسداد. و اون موقع ما باید سراغ فقه و فقاهت بریم تا این در واقع چرخه کامل بشه. حالا خیلی از این محتوایی که ما گفتیم ممکنه اصولی داشته باشه، ممکنه مطالبی داشته باشه، هر کسی نقاط ابهامی داره. من گفتم هدفم چیست از این بیان این نکات؟ از اینکه این محتوایی که الان خدمتون دادم، بیان کردم رو در کتاب‌ها رصد بفرمایید. اون طرح کلی، ارکان در واقع جهانبینی و اسلام شناسی استاد مطهری و بعدش هم لوازم و نتایجش. یکی از ویژگی‌های دیگه که قبلا بیان کرده بودیم از استاد مطهری باقی موند و اون هم گفتمان تطبیقی استاد مطهری با اندیشه‌های غربی هست که ما انشاءالله تو این جلسه میخوایم یه مقدار به این اشاره کنیم و وارد تقسیم بندی آثار استاد مطهری بشیم. من یه هلوش 10 دقیقه این مسئله رو باز میکنم که استاد مطهری چگونه این بحث رو مطرح کردن. سعی میکنم از روی خود کتاب استاد مطهری هم این رو پیش ببریم که باز ذهن بزرگواران حساس بشه، که ریل حرکت استاد مطهری براشون مشخص بشه. چون خیلی الان میان میگن که آثار استاد مطهری مثلا با این مطالب غربی آغشته شده و محتوای خالص نیست. نه، استاد مطهری برای اینکه طرح رو توضیح بدن دارن استفاده میکنن از خط و مرزهایی که تو جامعه نخبگانی وجود داره. میخوام بگن ما این نیستیم، ما این نیستیم، این هستیم. این احتیاج به خط کشی داره. شما تو خلع نیستید، از نظر معرفتی باید مرز فکری خودتون رو با دیگران مشخص بکنید تا حرفتون فهمیده بشه. بنابراین عرض کنم خدمتون که من میخوام از یه کتابی استفاده بکنم که حالا صفحه‌ام رو، کتاب رو میارم، صفحه‌ام رو به اشتراک میذارم. ببینید دوستان، تو ماجرای جهانبینی که خدمت شما عرض کردیم، استاد مطهری در جلد دوم مقدمه بر جهانبینی اسلامی، اونجا گفتیم در جلد دوم بحث، عرض کنم خدمتون که این دیگه تو صفحه میبینید، در این کتاب بحث توضیح مقصد عالم در قاب جهانبینی توحیدی چگونه خواهد بود. دوستان الفاظی که دارم انتخاب میکنم دقیقه، توصیف توحیده. حالا میگم فرق عقاید توصیفی با عقاید استدلالی. بعضی از کتاب ها عقاید استدلالی هستن، حالا اینو جلوتر بیشتر باز می‌کنیم، ولی اینجا توصیف توحیده. بله، از دل این توصیف اثبات‌هایی به وجود میاد، ولی فعلا دغدغه ما توصیفه. وقتی میگیم در عالم چیزی هست به نام توحید، منظورمون چیه؟ فهرست کتاب رو ملاحظه می‌کنید، بحث جهانبینی، انواع جهانبینی، اصلا تعریف جهانبینی چیست، بعد انواع جهانبینی و بعد جهانبینی واقع‌گرا یا به اصطلاح غربی جهانبینی رئالیست. حالا میریم جلوتر. ببینید استاد مطهری میگن ما وقتی واقعیت رو بررسی میکنیم، میبینیم در این عالم محدودیت هست، تغییر هست، وابستگی هست، نیازمندی هست، نسبیت هست. ولی وقتی صفات خدا رو بررسی میکنیم، میبینیم نامحدود، ثابت، غنی، بی نیاز و مطلق، نسبی نیست. بعد میفهمیم که این جهان یک نقصی داره و داره به سمت تکامل حرکت میکنه. بنابراین بعد از اینکه این در واقع ویژگی های جهان رو بیان میکنن، صفات رو مطرح میکنن و بعد میفهمن ما و هر چقدر خدا رو و توحید رو بیشتر بشناسیم، حالتی متواضعانه درونمون شکل میگیره که ما به این حالت تواضع و کرنش میگیم پرستش. حالا توضیحی داره که روح عبادت و پرستش چیه. بعد وارد مراتب و درجات توحید میشن. میفهمن توحید مراتب و درجاتی داره، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. این ستا توحید نظری هستن و توحید چهارم توحید در عبادته که توحید عملی هست. خب حالا یه بحثی دارن به نام انسان و رسیدن به یگانگی. دوستان عزیز، اینجاست که شهید استاد مطهری سه تا نظریه رو مطرح میکنن و یه توضیحی میدن که ما میخواییم به صورت اجمالی این سه تا نظریه رو بررسی کنیم، جایگاه توحید تو اندیشه اسلام رو و اون حرکتی که استاد مطهری در بیان جهانبینی اسلامی داره رو از اینجا استخراج بکنیم و این هم بشه یکی از همون محتواهایی که باید ذهنتون در مطالعه آثار استاد مطهری روش حساس بشه. ببینید دوستان، سه تا نظریه هست که انسان چگونه به یگانگی میرسه. این سه نظریه عرض کنم که ریشه در سه نوع نگاه داره به انسان. ببینید یک جریانی هست که معتقد انسان متشکل از یک نظام روانی مختص به افراده. یعنی چی؟ یعنی هر فرد انسان یک نظام روانی داره که این نظام روانی، خوب دقت کنید، تفاوت انسان‌ها با همدیگر رو رقم میزنه. یعنی تفاوت من با مثلا آقای ایکس در اینه که نظام روانی من مختص به منه، نظام روانی او مختص به اوست. نظام های روانی در واقع درون خودشون تعلقاتی دارن، خوب دقت کنید، وابستگی هایی دارن که این قیود، این تعلقات باعث شده که روان دو فرد از همدیگه جدا بشه. مثلا من یه وابستگی‌هایی دارم، یه تعلقاتی دارم، شما یه وابستگی و تعلقات داریم. اگر ما وابستگی و تعلقاتمون رو کنار بذاریم با همدیگه یگانه میشیم، یک پارچه میشیم، یک جهت میشیم، چون ما در انسانیت مشترکیم و یکی هستیم. اون چیزی که من رو از شما جدا کرده وابستگی ها و تعلقات و قیودی است که در نظام روانی من وجود داره. این یک دیدگاهه که معتقد انسان اصالتش روانشه و این روان قیودی داره که اگر قیود برداشته بشه به یگانگی میرسه. این جریان اول. جریان دوم، حالا میگم هر کدوم از اینا به کجا ختم میشه. جریان دوم میگه نه، انسان فاقد روانه، انسان یک وجود مادی محض داره. این وجود مادی، خوب دقت کنید، این وجود مادی اون چیزی که میتونه بین افراد جامعه تفاوت ایجاد بکنه نظام روانیشون نیست، بلکه مالکیت اموالشونه. مالکیت اموال، دوستانی که با جریان‌های چپ و راست و اینا آشنا هستن الان کم کم اون مطالب رو تو ذهنشون حاضر کنن. میگه آقا فرق آقای جواهری با مثلا آقای چاوشیان، مثلا آقای چه میدونم احمدی، آقای رضایی، اینه، اینا همشون همه چیزشون با هم مشترکه، فقط این آدم، خوب دقت کنید جملاتم دقیقه، اموالی داره، مالک اموالی هست که این اموال او رو در یک طبقه اجتماعی خاص قرار میده. و خوب دقت کنید اون طبقه اجتماعی برای این فرد یه ویژگی هایی رو، یک فرصت هایی رو ایجاد میکنه که باعث میشه این فرصت ها و این توانایی ها بین آدم ها تفاوتی برقرار بکنه. خب حالا طبق این دیدگاه اگر ما بخوایم انسان ها رو به یگانگی برسونیم، باید مالکیت رو بین بشر ملغا کنیم، یعنی هیچ کس مالک هیچ چیزی نباشه، همه استفاده بکنن ولی مالک نباشن تا تعلق از بین بره. این جریان اسمش هست جریان یا نظریه ماتریالیزم. جریان ماتریالیزم، اول بگم ماتریال از همون ماتریال میاد، ماتریال یعنی ماده، ماتریالیزم یعنی ماده گرا، یعنی این عالم چیزی غیر از ماده نیست و روان انسان هیچ اصالتی نداره، بنابراین اون چیزی که منجر به تجزیه انسانها، جدا شدن و قطعه شدن انسانها میشه، طبقه اجتماعیه. میگه آقا من برام زشته این کارو بکنم، این من یعنی منی که در این طبقه اجتماعی هستم. بعد اینا ایدهشون اینه، میگن آقا یه انسانهای اول به وجود اومدن، حالا خودشون بهش میگن کمونهای اولیه، گروههای اولیه انسانی، اونها که تو غار بودن و همین حالا به قول دم گومبا گومبای خودمون، اینا اصلا مالکیت نداشتن که، اینا هر که هر چی میخواست استفاده میکرد ولی چیزی مال چیزی نبود. حتی یه مقدار که پیش رفت، حتی نسبت به همسر و خانواده هم همینو گفتن، گفتن آقا چرا میگین مثلا این زن منه، این شوهر منه، نه هیچی مال تو نیست، تو فقط استفاده کننده ای. این ماتریالیزم، خوب دقت کنید، جهانبینی ماتریالیزم شد جهانبینی که از دل این جهانبینی یک ایدئولوژی تولید شد به نام سوسیالیزم. سوسیالیزم، سوسیال به معنای جامعه است، یعنی جامعه گرا، در مقابل جریان چه جریانی؟ ماتریالیزم. مقابلش میشه، صفحه رو اگر نگاه بکنید میشه ایدئالیزم. ایدئالیزم یعنی روانگرا در مقابل ماده‌گرا. ایدئالیزم، خب حالا دقت کنید، ماتریالیزم، پس امتداد ماتریالیزم در حوزه ایدئولوژی میشه سوسیالیزم. سوسیالیزم، جامعه‌گراها وقتی میخوان درباره سیاست حرف بزنن، حزب کمونیست رو تشکیل میدن. کمونیسم میشه شاخه، مثلا فرض کنید حزبشون، که شوروی در قرن اخیر در واقع مظهر حکمرانی سوسیالیسم و ماتریالیسم بود که دچار فروپاشی شد. ولی ایدئالیست ها که روانگرا بودن، اونها معتقد به خب حالا ببینید، حالا اول اینو درباره ماتریالیزم بگم. ماتریالیزم میگه آقا پس باید مالکیت ملغا بشه. وقتی میگه مالکیت باید ملغا بشه یعنی چی؟ یعنی
همه اموال و سرمایه ها توسط دولت به صورت مساوی تقسیم بشه. بنابراین شعار اصلی ماتریالیزم در حوزه ایدئولوژی، یعنی در حوزه اندیشه های سوسیالیستی که ایدئولوژی ماتریالیزمه، عدالته. عدالت هم در تساویه از بهره‌مندی، همون پولی که به فرد X مثلا تعلق میگیره به فرد Y هم باید تعلق بگیره. خب این میشه جریان سوسیالیسم. منتها ایدئالیست ها، خوب دقت کنید، امتداد ایدئولوژیشون، گفتیم قبلا اینا رو من توضیح دادم دیگه، دوستان که بودن میدونن، جهانبینی در امتدادش ایدئولوژی شکل میگیره، یعنی باید ها و نباید ها از هست ها و نیست ها. جهانبینی ایدئالیستی نتیجه میدهد در حوزه فرهنگ و جامعه لیبرالیزم رو. لیبرالیزم یعنی اباحه‌گرایی، یعنی اصالت آزادی بشر، آزادی از اون قیود و تعلقاتی که بر روان انسان جاری میشه. بنابراین ایدئالیست ها و لیبرال ها طرفدار آزادی هستند، در مقابل ماتریالیزم و سوسیالیزم که طرفدار عدالت هست. ایدئالیست ها میگن این انسان رو آزاد بذار، بذار آزاد باشه تا از تعلق ها و قیود رها بشه. وقتی آزاد گذاشتی و از تعلق ها رها شد، اون موقع این انسان به یک یگانگی میرسه. اون موقع انسان، جامعه انسانی از حالت تجزیه خارج میشه. بذار همه چی آزاد باشه. بعد این لیبرالیزم وقتی وارد اقتصاد میشه، میشه بازار آزاد، میشه سرمایه داری. این لیبرالیزم وقتی وارد سیاست بشه، میشه دموکراسی، انتخاب مردم، آزادی مردم. خب برای همین شما میبینید لیبرال ها طرفدار بخش خصوصی هستن، نه طرفدار اقتصاد دولتی. میگن باید سرمایه دارها آزاد باشن در انتخاب قیمت ها، بخش خصوصی آزاد باشه، چون همه چی باید آزاد باشه. اینکه این روان و درون یک پوششه برای اونها، من کاری به این مسئلهش ندارم، میخوام ریشه یابی اندیشه رو بکنم. خب به این ایدئالیست ها اصطلاحاً راست میگن در جهان، خب، و به ماتریالیست ها و سوسیالیست ها اصطلاحاً میگن دست چپی ها. یه دست راست داریم، یه دست چپ. حالا ریشه راست و چپ از کجا اومده؟ اونم برمیگره به شاگردان هگل، فیلسوف آلمانی، که هگل یه ایده ای داشت، دو جور تفسیر و دو جریان از هگل متولد شد. شاگردان دست راستی رو بهش گفتن ایدئالیست ها و دست چپی ها شدن ماتریالیست ها و سوسیالیست ها. متفکر بزرگ جریان ماتریالیزم و سوسیالیزم شخصی بود به نام مارکس، و خود مارکس اصلا اسمش شد اسم مکتب، مارکسیسم. و مارکسیسم هم یک جریان سوسیالیستی و ماتریالیستی بود. خب ببینید جریان چپ و راست اینجا شکل گرفت. این جریان چپ و راست وقتی ادامه پیدا کرد در حوزه سیاست و جامعه، دوستان من جریان شناسی علوم اسلامی رو که کردم، مکتب نجف رو گفتم، مکتب قوم رو گفتم، اخباریا رو گفتم، عرفا رو گفتم، حالا دارم تو غرب رو میگم. چرا؟ چون میخوام به شما بگم شهید مطهری اسلام رو در یک گفتمان تطبیقی معرفی کرده، یعنی اومده قرائتی از اسلام ارائه داده همپای گفتمانهای رایج جهانی، که آقای ایدئالیست نظر تو اگر اینه در حوزه مثلا معرفت شناسی، من اسلام اینو دارم میگم که تو بفهمی من چی دارم میگم. خب خوب دقت کنید، حالا این جریان ایدئالیستی و دست راستی در نظم جهانی بلوک غرب رو تشکیل داد و جریان ماتریالیسم و سوسیالیسم در نظم جهانی بلوک شرق رو بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کردن. یعنی آمریکا شد نماد ایدئالیسم، نماد لیبرالیسم، و شوروی شد نماد ماتریالیسم و سوسیالیسم. حالا چین هم به نحوی، کره شمالی هم به نحوی، کشورهایی که قبل از فروپاشی شوروی جزو اون فدرال شوروی بودن، جزو اون فدراسیون شوروی بودن، هم همینطور کوبا، ونزوئلا، اینا همه تو بلوک شرق بودن. اینو بگم، سوسیالیست ها خیلی انقلابی هن. چرا؟ چون میخوان مالکیت رو از سرمایه‌دارها بگیرن و انقلاب میکنن دائما. حالا بحث دیالکتیک و اینا هم هست که حالا فعلا نمیخوام خیلی برم. خب اگر صداتون رو قطع کنید ممنون میشم. بله خب فرمودن که آقای چاوشو میفهمدن منظور از یگانگی در اینجا چیه. ببینید اصل یگانگی برای این خب صدای من میاد بله ببینید فرمودن منظور از یگانگی در اینجا چیه. اصل یگانگی، خوب دقت کنید، اصل یگانگی امری نیست که فقط ما دربارش صحبت کردیم. آقای مطهری نوشت تو پرانتز توحید. توحید مسئله ایست که بقیه علمای تمدن‌های دیگه هم دربارش صحبت کردن. همه به این نتیجه، حالا خیلی ها به این نتیجه رسیدن که انسان نباید دچار تشتت و تجزیه بشه. چه تجزیه اجتماعی، چه تجزیه روانی. انسان ها احتیاج به نوعی یگانگی روانی فردی و یگانگی اجتماعی دارن. اینجا یک نوع یکی شدن بشریت مد نظره، یعنی کم کردن افتراق ها، به جهت واحد حرکت کردن. خب پس دو بلوک، دو جهانبینی، دو ایدئولوژی، سالها این دوتا در مقابل هم قرار گرفتن. یک روز این موفق بود، یک روز اون موفق بود. بعد از جنگ جهانی و نابود شدن هیتلر و از بین رفتن حالا فاشیزم و اون جریان هیتلر، بلوک شرق و غرب توی دوره سالها با هم جنگ سرد داشتن. یعنی جنگ جهانی تموم شده بود ولی جنگ های امنیتی شکل گرفته بود، جنگ های امنیتی سیاسی، رخنه های امنیتی، رخنه های سیاسی، رخنه های فرهنگی. این جنگ رو غرب و ایدئالیست ها و لیبرال ها پیروز شدن و شوروی سال 1991 دچار فروپاشی شد و معادله سال 1370 و نابود شد شوروی و تجزیه شد. مردم شوروی علیه اون حاکمیت یک پارچه شوریدن. کشورهای، همین کشورهایی که شمال ایران، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، همین اوکراین، همین نمیدونم ارمنستان، اینا همه جزء قلمروهای شوروی بودن. همه دچار استقلال شدن، همه از ذیل، و این روسیه باقی موند. روسیه که الان در واقع اون هم فدراسیون روسیه بهش میگن، این در واقع باقی مانده اون شوروی بزرگه. همه آقای پوتین وزیر گورباچوف بود. گورباچوف رئیس جمهور شوروی بود که امام بهش نامه نوشت. ببین ماجرا، ماجرای اندیشه و جهانبینیه. امام به گورباچوف نامه نوشت که صدای شکستن استخوان‌های ماتریالیسم و سوسیالیسم به گوش میرسه. و آیت الله جوادی آملی رو سالهای آخر بود، دو سه سال، یک سال قبل از فوت امام بود دیگه، امام تقریبا دو سه سال قبل از اعلام فروپاشی پیش بینی کرده بود این فروپاشی رو. و آقای جوادی آملی با یه تیمی فرستاده شدن به شوروی. اونجا نامه عرضه شد. دوستان عزیز التماس میکنم ازتون اون نامه امام به گورباچوف رو حتما مطالعه کنید. اصلا به شدت این نامه عجیبه. امام میگه برید شروع کنید خوندن حکمت متعالیه، داره به گورباچوف توصیه میکنید برید ملا صدرا بخونید، برید اسفار ملا صدرا بخونید، بعد میگه به نوابغتون بگید بیان ایران حکمت متعالیه رو یاد بگیرن، بعد اونایی که دیگه خیلی تاپن بیان عرفان یاد بگیرن. ببین امام وارد این جنگ در جهانبینی شده بود و اسلام و جمهوری اسلامی مهمترین شعارش شعار نشرقی نغربی جمهوری اسلامی بود. نشرقی نغربی اشاره به دو جریان دو جهانبینی داره، یعنی نه به ماتریالیزم و نه به ایدئالیزم. خب آقای جمهوری اسلامی شما اسم جهانبینی چیه؟ علامه طباطبایی و امام و به تبعش به تبعشون استاد شهید مطهری میفرمان ما جهانبینیمون رئالیزمه. رئالیزم یعنی واقع گرایی. خب دوستان حواسشون باشه صداشون قطع باشه. رئالیزم یعنی واقع گرایی. خب واقع گرایی یعنی چی؟ اینجا ما مفصل یه توضیحی داریم. ما در عرصه جهانبینی معتقدیم که واقعیت انسان هم اصالت فرد دارد هم اصالت اجتماع، یعنی ما معتقدیم هر دو در انسان اصیله و هر دو یک وحدتی رو درست میکنه. یعنی بحثی که ما توی کتاب جامعه و تاریخ هم از استاد مطهری میشنویم که معتقدیم فرد و جامعه درست دوتا هستن ولی یک یگانگی با هم دارن. حالا این چیه؟ خودش یه دنیا بحث و توضیحه و ما باید بریم ببینیم که رئالیسم چیست. ما ایدئالیست رو بحث میکنیم، نمیدونم ماتریالیسم رو بحث میکنیم، بعد اینجا میشه نظریه رئالیستی. خب حالا مسئله که اینجا هست اینه که امتداد ایدئولوژی رئالیستی به چی برمیگرده؟ ما معتقدیم امتداد رئالیست به فقه شیعه برمیگرده، یعنی نتیجه رئالیسم میشه فقه شیعه. خب فقه شیعه یعنی
شروع شد.
ببخشید. فقه شیعه به نوعی میشه مدیریت، ما معتقدیم مدیریت سیاست جامعه فرد از در جهانبینی رئالیستی متوجه فقه شیعه است. خب عرض کنم خدمتون که دوستان ببینید مثلا چالشی که شهید استاد مطهری مثلا با شخصیتی مثل دکتر شریعتی داشته اینجا خودشو نشون میده. دکتر شریعتی تصریح میکنه که به نظر من جهانبینی رئالیستی صحیح هست ولی من در عرصه سیاست و اجتماع معتقده به سوسیالیسم هستم، یعنی من ایدئولوژی سوسیالیسم رو صحیح میدونم. این رو تصریح داره شهید دکتر شریعتی و بزرگترین چالش و تقابل استاد مطهری در مبارزه با جریان کمونیسم، سوسیالیسم و ماتریالیسم بود. مثلا کتاب علل گرایش به مادیگری، کتاب‌های مختلف. حالا من مثلا یه کتاب داره اسمتری نقدی بر مارکسیسم، همه این کتاب‌ها در واقع به نوعی نقد جریان. برای همین دوستان عزیز اندیشه‌های سوسیالیستی تو ایران زمین خود شکست، هیچ وقت پیروز نشد، به خاطر اینکه محافظینی مثل مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری در حوزه نظریه داشتن که انقدر نقد کردن و میدونید که اصلا اون کسی که شهید متحری رو ترور کرد خودش ظاهرا کتاب علل گرایش به مادیگری یا نقد بر مارکسیسم رو دلیل انتخاب شهید متحری برای ترور میدونه، بیان میکنه. خب ببین این فرد جونش رو گذاشت که یکی از این جریان ها زمین خورد و در ایران نتوانست قد علم بکنه، در صورتی که همه همسایه‌های ما حتی افغانستان هم در واقع جریان‌های سوسیالیستی داخلش بودن، افغانستان، عراق، اصلا حزب بعث یکی از متأثرین از سوسیالیسم، حزب بعثی که توی عراق بود اینا ریشه تشکیلشون با اندیشه‌های سوسیالیستی بود، سازمان مجاهدین، اینها از محدوده جریان امام بیرون انداخته شدن به واسطه پشتوانه‌ای که اسلام از استاد مطهری داشت. خب این بحث رو هم پس حواستون باشه، بدونید کتاب‌های استاد مطهری در این اتمسفر نوشته شده، در این فضا نوشته شده، جهانبینی اسلام در این قالب داره معرفی میشه. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم از شهید مطهری که حاشیه به کتاب اصول فلسفه در واقع اصول فلسفه رئالیسم علامه طباطبایی هم اصلا با همین فلسفه نوشته شده که حالا انشالله میریم و بیشتر لبرش صحبت میکنیم. خب من میخوام وارد بحث خودمون در واقع تقسیم بندی آثار بشم. ببینید دوستان، بذارید من این صفحه رو به اشتراک بذارم. دوستان آثار استاد مطهری به صورت کلی دو دسته اینجا، اگر در واقع تصویر رو داشته باشید، دو دسته کلی من برای این آثار تصویر کردم. الان خیلی الان فکر میکنم دیگه تصویر درست شد. دستبندی آثار استاد مطهری دو دسته کلی، آثار زیر بنایی، آثار رو بنایی. ببینید دوستان، آثار زیر بنایی و آثار رو بنایی چیه؟ من میخوام کل آثار استاد مطهری توی قالبی دستبندی کنم که انشاءالله جلسه آخر که دیگه سیر رو کامل توضیح میدم، شما میدونید که چرا این اثر در این نقطه قرار گرفته و قراره چه کمکی به ما بکنه، چون یک اثر زیربنایی است. ممکنه شما در یک جایی از سیر مطالعاتیتون یه اثر زیربنایی رو با یک در کنار یه اثر روبنایی با هم پیش ببرید، اون موقع دیگه در واقع متوجه این سیر خواهید شد. آثار زیربنایی آثاری هستند که مبانی اندیشه شهید مطهری توش توضیح داده شدن. ببینید فرق مبانی، مبنا و بنا چیه. فرض کنید من به عنوان یه آخوند عمامه به سر دارم خدمت شما میگم دوستان عزیز، توکلتون توی زندگی به خدا باشه، روزی و خدا میرسونه. خب یه وقتی که هست میگه آقا من قبول دارم روزی و خدا میرسونه، ولی جایگاه تلاش در این در واقع روزی رساندن خدا چیه؟ یه وقتی یکی این سوالو میپرسه، یه وقتی یکی این سوالو میپرسه که آقا اصلا خدا کجاست که بخواد به من روزی برسونه؟ ببینید دوتا سوال مختلف. من بالای منبر دارم میگم توکلتون به خدا باشه، خدا روزیتونو میرسونه. یه جوونی پا میشه میگه خدا کجاست اصلا میخواد به من روزی برسونه، اصلا از کجا معلوم خدا منو میبینه؟ این یه سوال. سوال دیگه، آقا قبول داریم خدا روزی رو میرسونه، ولی نقش تلاش چیه؟ ببینید سوال اول جنسش از جنس زیربناییه. یعنی چی؟ یعنی من مؤلف، نویسنده، سخنران تا این مطلب را به مخاطب خودم اثبات نکنم که خدایی هست که جامع صفاته، که خالق انسانه، علت انسانه، علت انسان داره به سمت او حرکت میکنه، کمال انسان در اینه که به او واصل بشه، تا این زیربنا رو روشن نکنم نمیتونم توکل رو اثبات کنم. بنابراین توکل منوط به یک زیربنایی است، انگار توکل شاخه است که متصل شده به یک ساقه محکم و یک ریشه محکم. ما به این ریشه میگیم زیربنا، که ممکنه تو نگاه اول کسی زیربنای کلام رو دقت نکنه، ولی میگیم آقا من وقتی دارم درباره توکل صحبت میکنم، پیش‌فرضم اینه که شما زیربنای کلام منو پذیرفتید که خدایی هست. اگر اونجا مشکل دارید بریم بحث زیربنایی بکنیم. ولی سوال دوم از جنس روبناه، چون طرف مقابل میگه من زیربنای شما رو قبول دارم، ریشه رو قبول دارم، ساقه رو قبول دارم، ولی میگم به جای این شاخه چرا سراغ اون شاخه نرفتی؟ این میشه سوال روبنایی. یا یه ساختمون وقتی ساخته میشه یه فونداسیونی داره، فونداسیون در ظاهر دیده نمیشه، ولی در واقع اون فونداسیونه که اساس این ساختمان رو حفظ کرده و نگه داشته، ولی دیده نمیشه. خب این میشه زیربنای ما. حالا آثار استاد مطهری، دسته ای از آثار استاد مطهری هستن که محتواشون محتوای زیربناسازه، یعنی ریشه تفکر شما رو قراره این آثار شکل بده. بعضی از آثار دیگه هستن اینا روبنا هستن، یعنی قراره که روبنای آثار باشن. خب زیربناها چی هستن؟ آثار دو دسته هستن زیربناها: یک آثار تخصصی، دو آثار مبنایی. آثار تخصصی چیه؟ خوب دقت کنید به این تعریف ها. آثار تخصصی به آثاری میگویند که در محدوده یک علم یا رشته تخصصی نگارش شده. مثلا استاد مطهری یک کتابی نوشتن که مربوط به علم فلسفه است، در دانشگاه به اینها میگن علوم پایه. مثلا فرض بگیر یک کسی مهندسه، مهندسه مثلا مکانیکه، این مهندس مکانیک باید از فرض بفرمایید ریاضیات استفاده کنه، از فیزیک استفاده کنه، از شیمی استفاده کنه، یعنی از علوم پایه استفاده کنه در طراحی یک مثلا قطعه یا یک مثلا صنعتی. به این علوم پایه که خودشون دیگه از علم دیگه گرفته نشدن، خودشونم توضیح این عالم معادلات و فرمول ها، اینا ما به اینها میگیم آثاری که تو این حوزه نشه بهش میگیم آثار تخصصی. آثار مبنایی به آثاری میگویند که در محدوده علم نیست ولی به موضوعی زیربنایی میپردازند، مثل توحید. بالایی رو میتونید مثالش رو بزنید مثل فلسفه، مثلا یک اثر فلسفی نوشته شده، مال علم فلسفه است، علم فلسفه از این نقطه شروع میشه در این نقطه تمام میشه، مثل اینکه یه اثری تو علم ریاضیات استاد مطهری مثلا مینوشتن فرض کنید. ولی توی آثار مبنایی تو محدود علم نیست، ولی موضوع یک موضوع زیربنایی است، مثل توحید. خب یه سری آثار هستن روبنایی هن، یعنی شاخ و برگ های نظریه و اندیشه هستن. این آثار یه قسمتشون مسئله محور هستن. یعنی چی؟ یعنی یک مسئله وجود داشته، این مسئله رو استاد میخواستن حل کنن. مثلا فرض کنید مسئله مثلا زن و مسائل قضایی و سیاسی. سلام علیکم دوستان، اگر میکروفونشون رو خاموش بکنن این نویز هم برطرف میشه. همه دوستان حواسشون باشه که میکروفونشون خاموش باشه، چون صدای محیطشون وارد کلاس میشه. خب عرض کنم خدمتتون که کجا بودیم، ببخشید من حواسم پرت شد. مثلا فرض کنید کتاب زن و مسائل قضایی یه مسئله ای وجود داره، یا مثلا اصلا خود مسئله حجاب یک مسئله، مجموعه از سوال ها در کنار هم یک مسئله اساسی رو درست میکنن که شهید مطهری برای اون مسئله کتاب نوشته. مثلا فرض کنید اخلاق جنسی، اینها کتاب های روبنایی مسئله محور هستن. کتاب دسته دیگه از کتاب های آثار روبنایی کتاب های تاریخ و سیره هستن، مثلا فرض کنید سیری در سیره نبوی، مثل کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام. یه سری کتاب ها هستن کتاب های جریان شناسی هستن، مثلا فرض کنید اگر بخوام مثال بزنم مثلا بررسی اجمالی نهضت های 100 ساله اسلام، نهضت اسلامی 100 ساله اخیر. خب این عرض کنم خدمتون یه کتاب جریان شناسی از استاد مطهری. یعنی چی جریان شناسی؟ یعنی اون مسئله زیربنایی امتداد سیاسی اجتماعیش در مثلا دوره معاصر بررسی شده که آقا اگر این مکتب فکری یک مثلا تعینی پیدا کنه چی میشه، یا فلانجا که اجرا شد چه اتفاقی افتاد برای بشر. این میشه جریان شناسی. خب درست شد؟ پس هر کدوم از دوستان تفاوت آثار زیربنایی و روبنایی مشخص شد، الان میخوام برم تو اسم کتاب ها. خب الحمدلله ببینید سوال مسئله های بشر در دوره های مختلف گاهی وقتا متفاوت میشه. البته گاهی یه مسئله هست که هزاران سال همچنان مسئله بشر، منتها مسئله ها تابع زیست افراد شکل میگیره. حالا من سر اینم باید مفصل بحث کنیم ولی از شهید مطهری فاصله میگیریم، نمیخوام واردش بشم، که مسئله در هر دوره ای در علوم اقتضای زیست اون دوره است. بشر در اون شرایط چون میخواد مسئله حیاتیش رو برطرف بکنه دیگه، وارد مسئله میشه و با مکانیزم های معرفتی که پذیرفته به اون مسئله جواب میده. شهید مطهری با یک سیستم معرفتی مسئله های روز خودش رو جواب داده. حالا من به دوستان قبلا گفتم باید بریم مهندسی معکوس بکنیم ببینیم شهید مطهری از چه سیستمی استفاده کرده. گفتم مثل ماجرای پهپادا بود دیگه، مثلا بچه های سپاه پهپادای آمریکایی رو میگرفتن و سعی میکردن اینا سالم فرود بیاد، بعد شروع کردن مهندسی معکوس کردنش، یعنی آروم آروم قطعاتشو باز میکردن تا بتونن هر قطعه رو شناسایی کنن، بررسی کنن، عینشو بسازن. بعد یه دفعه میبینی اون پهپاد رو مهندسی معکوس کردن، عین اون پهپاد رو ساختن. ما باید بریم تو آثار استاد مطهری ببینیم مسئله مثلا حجاب رو با چه سیستم معرفتی، با چه مکانیزم معرفتی حل میکنه استاد مطهری. بریم روش هاشو شناسایی کنیم، بعد اون موقع مسئله جدید که تولید شد با همون مکانیزم مسئله جدید رو پاسخ بدیم. این در واقع نکته ای که خب حالا وارد کتاب ها بشیم. ببینید حالا این لیست رو من میتونم توی گروه هم بذارم، ولی من اینجا کتاب های آثار زیربنایی و نظام ساز، من درباره نظام فکری خیلی صحبت کردم، اینا رو جدا کردم، لیستش رو بهتون میدم، مشکلی نیست. فقط یه نکته ایرم بگم و بعد ایشالا دیگه میریم برای، چون خیلی طول کشید، جلسه بعدیمون که فکر کنم میشه شنبه، حالا ایشالا که روز 29 اسفند میشه فکر کنم. ببینید دوستان یه سری اینم دقت بکنید، 28 بر ممنونم از آقای باقری که اینقدر ببینید این تصویری که من سلکت کردم رو دقت کنید، عناصر مؤثر در فهم استاد مطهری. دوستان بعضی از آثار استاد مطهری تدریسی هستن، یعنی شما باید بری به استاد بگی آقا بیا اینو به من درس بده. کتاب نوشته شده برای اینکه تدریس بشه. بعضی از آثار استاد مطهری نه، خود مباحث، چون ما فاصله مون از استاد مطهری خیلی نیست، فهمیدم پس الان خوندن اون کتاب بیشتر به قصد اخذ روش هست تا اصل مباحث. نه، خود مبحث الان ما درگیری نداریم در بحث حجاب. دوستان خواهش میکنم برید همه کتاب هایی که درباره حجاب نوشته رو یک جا جمع بکنید، یکی یکی با کتاب شهید مطهری مقایسه کنید، ببینید کدوم قوی تره از نظر توان علمی، بیان، قوت. من خیلی گشتم، هنوز کتابی به قوت کتاب استاد مطهری پیدا نکردم. و مسئله حجاب تا الانم بحث ماست، یعنی تا الانم یه نخبه، یه مثلا دانشجوی نخبه تو حوزه معارف اسلامی واقعا با کتاب مسئله حجاب ذهنش جهت‌دهی میشه. حالا اینو داشته باشید، بعضی از کتابا هست نوشته شده برای تدریس. مثل چی؟ مثلا فرض کنید کتاب کلیات علوم اسلام، یا فرض کنید کتاب مقدمه‌ای بر جهانبینی اسلام. اینا کتاب های تدریسی است، درسته؟ شما باید یه استادی پیدا کنید بهتون این کتاب رو درس بده به صورت عادی دیگه. حالا بعضی از دوستان ممکنه مثلا مراتب بالایی، چون مثلا بعضی وقتا ما میفهمیم یهو بینمون مثلا یک کسی هست که مثلا خیلی کار کرده قبلا، ولی به صورت عادی ما باید این کتاب به اون تدریس بشه. بعضی از کتاب های استاد مطهری هست که با مشاوره و تقریر به تنهایی میشه انجامش داد، در واقع محتواش رو فهمید. اونی که تدریسه تقریر هم احتیاج داره ها. حالا بذار من اینجوری بشه بکنم که دقیق تر باشه، تدریس به علاوه تقریر. ولی اینجا شما مشاوره و تقریر دارین، یعنی شما میرید کتاب رو میخونید، بعد یک یادداشتی مینویسید، بعد هفته یه جلسه یادداشتتون رو با استادتون در میون میذارید که آقا من اینو فهمیدم از کتاب. آنالیز مطالب استاد رو به این شکل من انجام دادم، شما ببینید من درست محتوا رو متوجه شدم یا نه. این میشه مشاوره، چک کردن فهم و دانشی که از استاد مطهری آموختید، تحلیلی که رو آثار استاد داشتید و با یه استادی چک میکنید، این میشه مشاوره. این غیر از تدریسه که استاد از اول اینو بهتون درس بده. بعضی از آثار از جنس مشاوره و تقریرن، بعضی از آثار از جنس مطالعه محض، شما میتونی مطالعهشون بکنی. بعضی از آثار هم حالا مطالعه مباحثه هم خیلی موثره، حالا رو بعضی از کتاب ها مباحثه هم احتیاجه، بعضی ها نه مباحثه هم نبود، خود فرد اگه با دقت مطالعه بکنه میتونه. خب پس این عناصر موثر در فهم آثار استاد مطهری، تدریس و تقریر، مشاوره و تقریر، مطالعه و مباحثه، اینا رو جریانش باشید. و حالا خواستم فقط این گوشه اشاره کنم. خب آثار استاد مطهری، من هنوز سیر رو نگفتم، میمونه برای جلسه پنجممون که جلسه آخره، ولی تقسیم بندی آثار رو میتونیم بگیم. مثلا آثار زیربنایی، کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی هر 6 جلدش، کتاب امامت و رهبری، کتاب کلیات و علوم اسلامی، اینا زیربناییه. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، کتاب توحید، خدا در زندگی انسان، عدل الهی، انسان و سرنوشت، نبوت، ختم نبوت، آشنایی با قرآن، ولا و ولایت ها، حیات جاوید، معاد، جامعه و تاریخ، قیام و انقلاب مهدی، انسان شناسی قرآن، علل گرایش به مادیگری، فلسفه اخلاق، جاودانگی اخلاق، اسلام و نیازهای زمان، اصل اجتهاد در اسلام، الهامی از شیخ الطائفه، نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، آثار فلسفی مثل شرح منظومه، ترتیب هم داری. من فعلا وارد ترتیب نشدم، فهمیدن آیا ترتیب هم داره. ما گاهی اوقات نیازه بگیم یک کتاب زیربنایی همراه با یک کتاب روبنایی کار بشه. خب شرح منظومه، شرح مبسوط، درسای اشارات، شفا، درسای اسفار، نقدی بر مارکسیسم، فلسفه تاریخ، اینا آثار زیربنایی در واقع چیز هست که هم تدریسیه هم احتیاج به مشاوره و تقریر و اینها داره. حالا بعضی از این درس‌ها رو من قرمز کردم، خوب دقت کنید. اینایی که قرمز کردم آثار تخصصیه که در یک حوزه علمی، رشته علمی نوشته شده. مثلا فرض کنید شرح مبسوط فلسفه است، درس‌های اشارات و شفا یا درس‌های اسفار یا نقدی بر مارکسیسم عمدش فلسفه غربه، فلسفه اخلاق هم همینطور، کلیات علوم اسلامی، منطق، عرفان، فقه، اصول، فلسفه همش اینجا هست. اصول فلسفه اساسی که اصلا از اول تا آخر فلسفه است. اینا کتابای تخصصیه. ولی مثلا ختم نبوت یک کتاب زیربنایی ولی موضوعیه. این یک دسته. دسته دوم آثار مکمله. یعنی آثاری که روبنای محسوب میشه. مثل چی؟ مثل آزادی معنوی، تعلیم و تربیت در اسلام. در واقع آزادی معنوی نتیجه انسان شناسیه، یعنی نتیجه یک امر زیربناییه. تعلیم و تربیت در اسلام نتیجه یک امر زیربناییه. انسان کامل، عرفان حافظ، فطرت، گفتارهایی در اخلاق اسلامی، احیای تفکر اسلامی، جهاد اسلامی، آینده انقلاب اسلامی. شش، مثلا فرض کنید احیای تفکر اسلامی، خب این مربوط به جریان شناسی میشه. یا مثلا فطرت میشه مسئله محور، اخلاق جنسی، شش مقاله، آینده انقلاب اسلامی را، این مثلا هم جریان شناسی داره هم مسئله داره، زن و مسائل قضایی و حقوق، گریز از ایمان و گریز از عمل، جهانبینی الهی و جهانبینی مادی. البته جهانبینی الهی و جهانبینی مادی میتونه آثار روبنایی باشه، ولی ما از این حیث که بیان روانی داره آوردیمش توی آثار مکمل. این مقالات فلسفی اینجا اشتباهه، این ببخشید، مقالات فلسفی جزء آثار زیربناییه و تخصصی هم هست. خاتمیت، خدا در اندیشه انسان، نبرد حق و باطل، مسئله ربا و بانک، نظری به نظام اقتصادی اسلام و مسئله شناخت. اینا آثار مکملی هستند که شما نیازی به تدریس ندارید. ببینید من جلوش نوشتم آثار مکمل، مطالعه و تقریر، درست؟ پس اینا میشه با مطالعه و تقریر انجامش داد. یه سری آثار روبنایی هستن، بله زیربنایی مسئله محور هم داریم دیگه. شما ببینید اینا آثار زیربنایی هستن که مسئله دارن، مثل علل گرایش به مادیگری، مثل مسئله حجاب هستن. من اینجا مسئله حجاب رو جزو زیربنایی ها آوردم. خب آثار روبنایی مطالعاتی که نیاز به تدریس نداره، داستان و راستان، سیری در سیره نبوی، جاذبه و دافعه، سیری در نهج البلاغه، حماسه حسینی، سیری در سیره ائمه‌ها، نزده صحابه، حج، امدادهای غیبی، نمیدونم ده گفتار. ببینید این کتاب ها یه جنبه موضوعی داره که آیا موضوعش مثلا مسئله محوره یا علم محوره، تخصصیه تخصصی نیست. یه مسئله این که آیا من بدون استادم میتونم این کتاب رو بفهمم یا نه. یعنی ما همون اول اگه یادتون باشه خب الان سوالاتم جواب میدم، همون اول گفتیم یه دستبندی، این دستبندی ما یه جنبه محتوایی داره یه جنبه فرمی. آیا میشه مثلا با مطالعه فهمید؟ حالا اینجا ما اینا رو با هم ترکیب کردیم، اینا آثار زیربنایی نظام ساز که احتیاج به تدریس و مشاوره و تقریر داره. قسمت دوم آثار مکملی که مطالعه و تقریر بسشه. مثلا ممکنه فرض کنید یه کسی بگه آقا مثلا این کلیات علوم اسلامی بخش عرفانشو که میخونی عرفان حافظ رو هم خودت مطالعه کن، من اینجا رو به تدریس میکنم ولی تو اینجا رو خودت مطالعه کن این کتاب رو. یا مثلا فرض کنید مثلا مقدمه بر جهانبینی اسلامی رو که من دارم به تدریس میکنم بعد از جلد اولش شما فطرت رو خودت مطالعه کن. حالا اینا مثال دیگه. یا مثلا مسئله شناخت و بعد جهانبینی توحیدی خودت مطالعه کن، ولی من اینجا تدریس میکنم. اینا با هم میشه. فهمیدن آثار مکمل یا رونمایی رو ابتدا به ساکر میشه مطالعه کرد یا باید بعد از آثار زیربنایی باشه؟ ببینید حالا اصل سیر رو که من توضیح بدم، بعد شما با توجه به ویژگی های شخصیتون، توانتون و استعدادتون میتونید انعطاف ببخشید به سیر مطالعه آثار استاد مطهری. دوستان این آثار اگر مطالعه بشه، شما بعد از یکی دو سال که همه این کتاب ها رو مطالعه کردید ریل اسلام شناسی پیدا میکنید. اون موقع محتوای غیر علمی یا منحرف رو میتونید تشخیص بدید. اون موقع اگر یه مثلا آخونده امامه به سری مثل بنده رفت بالای منبر یه حرف نابجایی زد، شما اصول رو، زیربناها رو از استاد مطهری گرفتی، توان تحلیل پیدا میکنید و این بزرگترین نعمت برای انسان امروزه. دوستان دینداری در قرن 21 در شرایط ما احتیاج به یک آگاهی عمیق داره. شما نمیتونید تقلید بکنید، چون امام جماعت مسجدمون گفت اینجوریه پس من میگم باشه. شما ذاتن دیگه با تقلید تو این حوزه ها قانع نمیشید. این یک واقعیته، نه شما و نه دیگه بشر امروز قانع میشه، خودش باید تحلیل کنه و اینها به شما ابزار تحلیل میده این آثار. حالا انشالله که قسمت بشه، انشالله جلسه بعد ما وارد سیر میشیم و یه سیر رو انشالله توضیح میدیم و اگر قسمت باشه بعضی از کتاب ها رو میخونیم با هم دیگه و باز میکنیم. ببخشید جلسه خیلی طولانی شد، 1 ساعت و 20 دقیقه شد. من انشالله ضبط رو که متوقف کردم باز هم در خدمتون هستم. فهمیدن که صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد. فهمیدن استاد سجل مجموعه آثار شامل همه این کتب هست؟ بله همش هست، معمولا همش هست. حالا این ممکنه این آثاری که جدید داره از استاد مطهری چاپ میشه نباشه، هنوز یه سری کتاب هست که جدیدن داره چاپ میشه. من در خدمتتون هستم، اگه سوالی نکته ای بود میتونید بفرمایید، من فعلا میمونم تو اتاق. اللهم صل علی محمد و آله.